که بگویم، اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر ها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دختر ها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهر که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امیت بیشتر قائل باشن میدانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد کاتی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خب در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین امیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و من خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود. لذا فامیل بسیار بسیار تاثیرگذار در ساختار شخصیتی یک جوان هستن و نقش دارن و فامیلا باید رفتارشان به گونه درک متقابل باشه. این خودش برای روحیات یک جوان و درک یک جوان و اعتماد به نفس داشتن یک جوان بسیار زیاد رول داره تا او خود راحت احساس بکنه و بتونه که با فامیل مثل یک دوست باشه و مشکلات خود مطرح بکنه.
چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از فامیل چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و چگونه و با استفاده از کدام راه ها خانواده ها می توانند مشکلات جوانان را از آنها بشنوند؟ در رابطه به این موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناسی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود را به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم ایره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بدیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنه.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته برنامه هوای تازه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفتی را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود.
میخواستم مصاحبه را با این سوال آغاز کنم که خسارات حوادث به ویژه سیلاب‌های اخیر در افغانستان در چی حد و چی گونه بوده است؟
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به اینکه بارندگی‌های زیادی صورت گرفتی، بارندگی‌ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب‌ها شروع شد تا آخر ماه ثور و حتی تا یکی دو روز سه روز پیشتر، متاسفانه این سیلاب‌ها خسارات زیادی را بجا گذاشتن. تعداد جانباخته‌های سیلاب‌های اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی‌ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه‌هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستند به 16894 خانه رسیده، تعداد خانه‌هایی که به صورت قسمی تخریب شده آسیب دیده اما قابل استفاده هستند به 20044 باب منزل مسکونی رسیده، تعداد مساجدی که در اثر سیلاب تخریب شده به 39 محراب رسیده، تعداد مکاتبی که تخریب شده به 144 باب رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها به بیشتر از 12500 رأس رسیده، تعداد پلای کلان و پلچک های خردی که تخریب شده به 76 باب رسیده، سرک های اصلی و فرعی در 737 نقطه تخریب شده. این مجموع خسارات مالی و جانی است که متاسفانه در اثر سیلاب ها وارد شده.
و این در ولایات مختلف بوده یا مشخصا در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفته، اما بعضی از ولایت ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلاب ها، از او جمله فرزند ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بوده، بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیانهای مالی و جانی را متحمل شده.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده تخمین وجود داره که از نظر مالی چه مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموع خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1,500,000,000 میرسه.
این خب بسیار زیاد است. پس دی صورت حکومت چی کمک های میتونه به مردم انجام بده؟ آیا توانایش داره نداره؟
امور رقمی که شما گفتین طبعا حجم خسارات بسیار زیاد است، اما اداره ما و کمیته دولتی مبارزه با حوادث مسئولیتش بیشتر کمک رسانی های عاجل است. در چارچوب برنامه‌های کمک رسانی‌های عاجل ما به صورت مستقیم با استفاده از بودجه اضطرار و همچنان در هماهنگی با مؤسسات امدادرسان بین‌المللی و انجوهای داخلی ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب میبینن در اثر حوادث طبیعی و بخصوص سیلاب، اینا با کمک های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی، خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع برای 22573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده. یعنی به نحوی گفته میتونیم که تمام کسایی که تحت تأثیر سیلاب ها قرار گرفتین و در مجموع حوادث طبیعی زمستانی و بهاری قرار گرفتین به نحوی از کمک های عاجل برخوردار شدین و همچنان مقام ریاست جمهوری حکمی را صادر کرده که با استفاده به پیروی از او حکم، با استفاده از بودجه اضطرار، باید برای کسایی که خانه‌هایشان به صورت کلی تخریب شده برای از اونا باید 15,000 افغانی کمک شوه، برای کسایی که به صورت قسمی خانه‌هایشان تخریب شده 7500 افغانی کمک شوه، برای مواشی تلف شدم کمک نقدی صورت بگیرد، برای هر بابت تلفات هر رس مواشی 1,000 افغانی، همچنان برای زخمی ها بین 10,000 تا 25,000 افغانی باید مساعدت نقدی صورت بگیرد و همچنان برای جان باخته ها 50,000 افغانی کمک نقدی صورت بگیرد.
وزیر صاحب، کمک از کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی، چگونه شما کمک انجام میدین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله، ببینین ما دو نوع کمک انجام میدیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتاً تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه و کمک های فوری ضرورت داره، او را اگر ما منتظر سروی بسازیم خطر تلفات انسانی و بیش تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده ها میشه و برای قربانی های حوادث طبیعی میشه. بر از اونا کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخش شده و گرم بر از اونا فراهم شوه و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایات، زیر نظر کمیته های ولایتی با اشتراک نمایندهایی از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین و از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمیداشته باشه، به مستحقش، به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید، یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه، کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات که تیم های مشترک است که در اون نمایندهای از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلالت ماب رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه و ما به صورت اكيد برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن. اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از اینکه از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی، این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم. مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا 1 ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه. فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه که همین یک مشکل وجود داره و ما به صورت دوامدار هم روی مؤسسات امدادرسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همی است که همین فاصله را کوتاه بسازیم. اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا راه مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اونجا باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم و ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود و همچنان یک راهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته‌های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او راهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که به اساس اطلس قابل پیش بینی است و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیره و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سلسله پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح و تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه ها متاسفانه کم است و متناسب با نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همساله به نحوی از سیلاب ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب میبینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است، در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسانتر و مصارفش پایینتر باشه؟ از اون جمله میدانیم مثلا منار جامع در غور نام ببریم.
واقعا وقایه هم ارزانتر است هم موثرتر است. یک سلسله کارایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه هم این است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجد، با مشارکت دیگه نهادها باید صورت بگیره و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه راه را فراهم ساخته تا دیگه نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی در برنامه های انکشافی در رازمدت خود بر اساس از او پیشبینی بکنند. در او صورت ما میتونیم که اقدامات موثری در هماهنگی با دیگر نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروزا در رسانه ها هم بحث از خطر یا تهدیدی که به خاطر تخریبش وجود داره یا تا فروریزیش با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره شما هماهنگی داشتین، کار کردین؟ اگه کار نکردین چرا؟
با مجرد به اصطلاح وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم. بلافاصله ما وسایل انجینری روان کردیم، مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره، اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجاب ازیره میکنه که تیمای تکنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره، آسیب پذیری های منار جامع باید تشخیص بکنن.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.